اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: محسن بهرامی، رامین پور ایمان، مهدی نمین مقدم، امیر زنده دلان، امیر منوچهری، سینا نیکوکار، محمد پور حسن. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 18.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان شاه ایران کشته می شود. طبق وصیت او برادرزادش فتحعلی شاه ایران خواهد شد. فتحعلی که در شیراز است به محض مطلع شدن توسط ذوالفقار خان به طرف تهران حرکت می کند. در تهران مهد اولیا دستور می دهد تا رسیدن فرزندش تمام دروازه های شهر را ببندند. حسین قلی خان برادر فتحعلی به کمک شخصی به نام بارانی خود را به ارک سلطنتی می رساند و با محبوبش مریم ملاقات می کند. ذوالفقار خان نیز دلباخته ی دختری به نام ترلان است. فتحعلی شاه اعتماد الدوله را به عنوان وزیر اعظم خود انتخاب می کند. میرزا شفیع که روزی صاحب این منصب بوده مقدماتی را علیه خاندان قاجار شروع می کند. فتحعلی شاه قصد دارد مریم را به عقد خود درآورد. قرار می شود حسین قلی خان و بارانی دختری به نام سودابه را که شباهت زیادی به مریم دارد به ارک ببرند و به جای مریم بگذارند و مریم را بیرون بیاورند. اما وقتی که حسین قلی خان به اتفاق برادرش فتحعلی شاه برای مقابله با صادق خان شقاقی عازم قزوین می شوند، نقشه آنها به هم می خورد. صادق خان شکست می خورد و می گریزد. ذوالفقار خان به دنبال او می رود تا دستگیرش کند. از سوی میرزا شفیع سعی می کند از هویت و گذشته بارانی مطلع شود. او موفق می شود به رمز و راز بارانی پی ببرد. بارانی نیز کینه خاندان قاجار را به دل دارد و این همان اندیشه است که میرزا شفیع به آن فکر می کند. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
بله جناب میرزا شفیع، تا حالا به هر سرزمینی که رفتم مردم به میل و سلیقه خودشان نامی برایم انتخاب کردند. بارانی هم یکی از آن نام هست.
نام اصلی چیست؟
محمد قاسم. پدرم لور و از طایفه ویرانوند است. در جوانی به جستجوی کار به مازندران رفت و همانجا بود که با مادرم ازدواج کرد و من به دنیا آمدم. پدرم کار معینی نداشت. وقتی به 8 سالگی رسیدم روزها همراه پدرم به جنگل می رفتم. رشد من از همه بچه های همسن و سالم بیشتر بود. در همین سن بودم که پدرم را از دست دادم.
بیمار بود یا اینکه اتفاقی پیش آمد؟
پدرم را پلنگ در جنگل پاره پاره کرد. من و مادرم به سختی زندگی من را می گذراندیم. روزها به میان جنگل می رفتم. با درختان، حیوانات، خزه ها و پیچک های وحشی خو گرفته بودم. عالمی داشتم. چندی بعد مادرم را هم از دست دادم. تب مالاریا گرفت. 5 سال در میان کلبه محقر در جنگل زندگی کردم. یک روز ناگهان همه چیز تغییر کرد. آن روز قرقاولی شکار کرده بودم. می دانستم در روستا آن را به قیمت خوبی از من می خرند. خرم و خوشحال به حوالی روستا رسیدم. همان نزدیکی ها چشمه ای بود که دخترها از آن آب برمی داشتند و به روستا می بردند. گفتم بروم سر چشمه قدری آب بخورم و سر صورتم را بشویم. در نزدیکی چشمه دختر زیبایی روی یک تخت سنگ نشسته بود. در واقع فرشته ای بود. چشمان سیاه او از نرگس شهلا بوی سبقت می برد. همین قدر بگویم که با یک نگاه مسحور و شیفته این دختر شدم و دل و دین و عقل و هوشم به یغما رفت.
اولین بار بود که عاشق می شدی؟
حقیقت این است که تا آن لحظه عشق برای من معنی و مفهومی نداشت. بعدها فهمیدم که تازه با پدر و مادرش از روستای مجاور به این روستا آمده و نامش مریم است. ولی افسوس که من جز رنج و ناکامی هیچ چیزی از او ندیدم.
یعنی نتوانستی نظرش را جلب کنی؟
فردای آن روز تصمیم گرفتم به خواستگاریش بروم. پدرش به من گفت که چطور یک آدم بی پدر و مادر فقیر جرأت کرده از دخترش خواستگاری کند. پس به مادرش متوسل شدم. او گفت دخترش نامزد دارد و نامزدش را دوست دارد و من باید فکر او را از سر بیرون کنم.
چرا با خود مریم صحبت نکردی؟
این کار را کردم جناب میرزا شد.
خب؟
او مرا دیوانه و مجنون خواند و تهدید کرد که اگر دوباره مزاحم شوم به نامزدش میگوید به او حق مرا کف دستم میگذارد. با خودم فکر کردم علت این که مریم به نامزدش تمایل دارد به خاطر این است که او جزء سپاهیان شده است و اسم و رسمی دارد، در حالی که من یک جوان دهاتی هستم. تصمیم گرفتم به هر قیمت شده وارد سپاه شوم و جزء لشکریان باشم.
عجب فکری کرده بودی.
بله، فکری بیهوده بود. به شهر رفتم، وارد سپاه شاه شدم و با اراده‌ای که داشتم خیلی زود توانایی هایم را نشان دادم. فرمانده که متوجه تفاوت من با دیگران شده بود مرا ارشد فوج کرد. بلافاصله به سراغ مریم رفتم، ولی او با سردی و بی‌اعتنایی با من برخورد کرد، در حالی که فکر می کردم از من استقبال می کند. همانجا بود که فهمیدم عشق چیزی است که با لباس، مقام و منصب و پول بستگی ندارد. اما باز هم از خیال مریم بیرون نیامدم تا این که شنیدم آقا محمد خان روزی از حواری روستا می گذشته و مریم را دیده است. او که مسئول زیبایی مریم شده بود دستور می دهد او را به حرم سلطنتی ببرند. این خبر مانند پتکی بود که به سرم کوبیده باشند، هرچند می دانستم آقا محمد خان کاری نمی تواند بکند. به شهر رفتم تا شاید بتوانم مریم را ببینم، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. در به در شده بودم. مدتی در خانقاهی زندگی کردم ولی طاقت نیاوردم از آنجا بیرون آمدم و تصمیم گرفتم جهانگردی کنم.
با این حساب بدبختی های زیادی کشیدی.
آنچه تا اینجا برای تان گفتم تنها بخشی از بدبختی های من بود.
در سفرت ابتدا به کجا رفتی؟
جای مشخصی در نظرم نبود تا اینکه روزی از مشهد سر در آوردم. در آنجا به طور اتفاقی با کسی به نام عیسی آشنا شدم. مرد عجیب و اسرارآمیزی بود. کیمیاگری می کرد. در اتاقش کتابهای بزرگ و قطوری داشت. روی دیوارهای اتاقش اشیای عجیب و غریبی آویزان کرده بود. او می گفت با قدرتی که دارد می تواند هر مشکلی را حل کند و این همان فکری بود که من در سرم داشتم. عیسی به تدریج به من اطمینان پیدا کرد. با جدیت درس های عجیبی به من میداد. شبها تا صبح نمی خوابیدم و به خواندن و نوشتن مشغول بودم.
تو مگر خواندن و نوشتن می دانستی؟
عیسی به من یاد داده بود. او از ستاره ها و طب برایم می گفت تا این که بعد از 2 سال زحمت و مشقت این علوم را به خوبی یاد گرفتم.
گفتی عیسی کیمیاگری می کرد. آیا به نتیجه هم رسیده بود؟
هرگز. تا مرحله پیش می رفت ولی هیچ وقت به آخر نمی رسید. کاری که خود من بارها آزمایش کردم ولی بی نتیجه بود. میرزا شفیع، هر فلزی ذات خود را دارد، نمی شود به تمامی به فلز دیگری تبدیلش کرد.
نکات جالبی را گفتی، نمی دانستم. سرانجام چه شد؟
سر شما را درد نمی آورم. همچنان سفر می کردم تا اینکه سر از هندوستان درآوردم. در کشمیر با کاهنی هندی آشنا شدم که در علم طب تخصص فوق‌العاده‌ای داشت.
عجب.
او رموز و موارد گیاهان را به من آموخت و همین قطره‌ای که شما از خانه برایم آوردید. روزها و هفته ها پیش او بودم و با دقت به حرفها و کارهایش گوش می کردم. وقتی که خوب به این رموز آگاه شدم، از آن کاهن اجازه گرفتم و دوباره از همان راهی که رفته بودم برگشتم. دیگر دوران مشقت و جستجو تمام شده بود و من چیزهایی می دانستم که کسی از آنها اطلاع نداشت. حالا موقعی بود که از زحمات و مشقات خود استفاده کنم و برای تصاحب مریم عزیزم دست به کار شدم. روزی که من به تهران رسیدم مدتی بود باران نیامده بود. در ترشت مردم وقتی سر و شکل مرا دیدند از من خواستند کاری بکنم باران ببارد. جالب است که هوا هم ابری بود. من لحظاتی به آسمان خیره شدم که ناگهان قطرات باران شروع به باریدن. مردم خوشحال شدند و فکر کردند من عامل بارور کردن ابرها هستم و همانجا نام مرا بارانی گذاشتند.
واقعا که عجب مردمی داریم.
از همانجا نقشه های خودم را شروع کردم. سعی کردم به هر وسیله‌ای که هست در اعیان و اشراف و بزرگان و مخصوصاً خانواده قاجار نفوذ کنم، چرا که فقط از این راه میتوانستم بفهمم مریم کجاست و چه میکند و چطور میشود به او دست پیدا کرد.
آدم مصممی بودی. موفقم شدی؟
بله، رفته رفته خیلی از اعیان و اشراف با من آشنا شدند و چون خدمات زیادی برایشان کردم با احترام و تقدیر به من نگاه میکردند. نمونهش همین جناب زین العابدین که جان پسرش را از مرگ حتمی نجات دادم. دیگری آقا باجی دختر ابراهیم خلیل خان که امیدوار بود گره بختش به دست من باز شود. و توسط همین آقا باجی فهمیدم مریم عزیزم زنده است و در ارگ زندگی می کند و سرنوشتی غمبار و رنجاور دارد. تا اینکه واقعه قتل آقا محمد خان در قلعه پناه آباد اتفاق افتاد و همه عمرها و بزرگان به طرف تهران آمدند. اتفاقا بخت با من یار بود که یک شب حسین قلی خان به خانه هم آمد.
حسین قلی خان برادرزاده خاقان شهید و برادر فتلی شاه؟
بله.
خیلی عجیب است. او برای چه به دیدن شما آمده بود؟ از شما چه میخواست؟
میخواست که او را به وصال مریم برسانه.
آه.
بله؟ آن بیچاره اسیر کمند عشق مریم است.
تو عجب سرنوشت شگفت‌انگیزی داری محمد قاسم. من تا حالا چون این سرنوشتی را نه دیدم و نه شنیدم.
بله جناب میرزا شفیع.
به این ترتیب حالا میان فتلی شاه و برادرش حسین قلی خان رقابت شدیدی بر سر مریم است و هر کدام سعی می‌کنند او را به دست آورند.
بله، و من هم سعی می کنم از این اختلاف استفاده کنم و مریم عزیزم را از دست هر دوی آنها بیرون بیاورم و مریم را به جایی ببرم که دست فلکم به او نرسد.
جالب است. حالا درست به جایی رسیدیم که من می خواستم. می دانی مهمتر از اینها چیست محمد قاسم؟
خیر، شما بفرمایید.
از این مهمتر این است که ما باید از رقابت این دو نفر استفاده کنیم. آتش اختلافات و دشمنی میان آنها را دامن بزنیم تا به این وسیله اساس و پایه این دودمان ستمگر را با اعوان و انصار و ریزخاران خائن آنها و بادمجان دور قابچین هایی که جز تملق گفتن کاری از آنها برنمی آید براندازیم. آن وقت علاوه بر این که انتقام خودمان را از این خانوادگی جبار میگیریم، مریم هم برای همیشه مال تو میشود. آن وقت دیگر لازم نیست او را برداری و به قول خودت به قله قاف فرار کنی. تو میتوانی بدون ترس و وحشت با محبوبت در همین تهران بمانی. اینطور نیست؟ چه شد محمد قاسم؟ انگار هنوز به اهمیت نقشه من پی نبرده ای و نمیتوانی نتایج آن را درک کنی. فرزند خوب دقت کن ببین این خاندان قاجار چقدر به ما ظلم کردند و چه بلاهایی به سر ما آوردند. مگر آقا محمد خان نبود که محبوبت را از چنگت در آورد و سالها آن دختر زیبا را در زندان حرم سلطنتی اسیر و شکنجه کرد؟ حالا برادرزاده های او هم که مثل خودش خونخوار و بیرحم هستند و جای او را گرفتند، هر کدام می خواهند این دختر معصوم را تصاحب کنند. با این همه فجایع آیا باز هم باید به این خاندان رحم کرد و دولت و مملکت را در اختیارشان گذاشت؟ اگر حالا که تو نیرو و قدرت داری انتقام خودت را نگیری، پس کی میخواهی بگیری؟ بدان که من هم مثل تو از این خاندان ظلم و جور دیدم، مخصوصا از این صدر اعظم حقباز ابراهیم خان اعتماد و دوله که با تملق و ریا و خیانت بر مسند صدارت تکیه زده است دل پرخونی دارم. مگر همین آدم نبود که تو را به زندان انداخت و بعد تسلیم داروغه کرد؟
بله درست است.
پس اگر درست دقت کنی میفهمی که منشأ اذیت و آزاری که کشیدی همین اعتماد و دوله بوده است. بارانی، ما باید دست به دست هم بدهیم و انتقام خودمان را از این بی‌شرم‌ها بگیریم. من و تو هر دو دلسوخته ایم و دلسوختگان باید با هم یکی شوند و به کمک هم کار را پیش ببرند. آن وقت تو هم به وصال مریم میرسی، آن هم وصالی بی دغدغه و تشویش خاطر.
پدر، در آنچه گفتید من کاملا با شما هم داستانم، اما تردید من از جای دیگری است. شما فکر میکنید ما دو نفر می توانیم این کار بزرگی که می گویید را انجام دهیم؟
نمی فهمم، واضح تر بگو.
دقت کنید جناب میرزا شفیع، کار ساده ای نیست. پای یک خاندان و تمام ایل قاجار در میان است. آیا من و شما از عهده این کار بر می آییم؟ شکست نمی خوریم؟
اگر درست و ماهرانه نقشه خود را اجرا کنیم شکست نمی خوریم. تو میگویی ما باید با یک ایل دست و پنجه نرم کنیم، اما کدام ایل؟ کدام ایل؟ ایلی که هر کدام از سران آن برای خود سازی میزنند. یک عده هنوز طرفدار علی قلی خان هستند و عده دیگر هم هر کدام سنگ خود را به سینه میزنند. سلیمان خان اعتزاد و دوله محرمانه آرزوی شهریاری ایران را دارد. محمد ولی خان هم دل خوشی از فتح علی شاه ندارد. حسین قلی خان هم بدش نمی آید که هم شهریاری و هم مریم را از دست برادرش بیرون بیاورد.
شما چه فکری دارید؟
ما باید آتش اختلاف و رقابت بین حسین قلی خان و برادرش را روشن کنیم و به او تلقین کنیم که شهریاری حق اوست و او را علیه برادرش وادار به شورش و طغیان کنیم. نتیجه این می شود که آنها به جان هم می افتند و سلیمان خان و دیگران هر کدام شورش می کنند و به دست خودشان ریشه خودشان را می زنند.
ولی معلوم نیست که حسین قلی خان حاضر شود علیه برادرش دست به شورش بزند. تا آنجا که من می دانم او به مقام برادرش احترام می گذارد.
اینها همه حرف است، تظاهر است. حسین قلی خان از سلطنت بدش نمی آید، منتها زمینه را مساعد نمی بیند. همانطور که گفتی تو روی حسین قلی خان نفوذ داری و واقعا او به تو ایمان دارد. باید سعی کنی ذهنش را آماده و آتش کینه و حسادت و انتقام را در دلش شعله ور کنی و انقدر تحریکش کنی تا شورش کند.
بعد شما چه می کنید؟
من در شخص فتح علی شاه نفوذ زیادی دارم. مهد اولیا هم خیلی به من اعتماد دارد. علاوه بر این عده ای از درباری ها از من حرف شنوی دارند و هرچو بگویم انجام میدن. در ضمن بسیاری از خدمتگزاران و مستخدمین دربار جیره خوار من هستند و از من پول میگیرند تا برایم جاسوسی کنند. به این ترتیب من هم از این طرف شهریار و دربار را علیه حسین قلی خان تحریک می کنم و به آتش نفاق دامن می زنم تا جایی که آنها به جان هم بیفتند. آن وقت ما از این وضعیت استفاده می کنیم و به هدف خودمان می رسیم.
من به حرف های شما ایمان دارم میرزا شفیع. حالا دیگر مطمئنم ما از این راه به مقصود خودمان می رسیم.
اما به یک شرط.
چه شرطی؟
که هرچی من میگویم گوش کنی و آن را به دقت انجام دهی. همونطور که گفتم ما دو نفر باید دست به دست هم بدهیم و با هم پیش برویم. بنابراین شرط اول اطاعت و پیروی از نقشه های من است.
مطمئن باشید که هرچی بگویید و دستور بدهید اطاعت را اجرا میکنم.
آفرین فرزند، آفرین. حالا دیگر میتوانی به خانه خودت بروی. من ترتیبی میدهم که کسی مزاحمت نشود و بتوانی آزادانه زندگیت را بکنی. تو همانطور مثل قبل با حسین قلی خان و ذوالفقار خان و دیگران نزدیک باش و با آنها گرم بگیر. منتها هفته یک روز پیش من بیا تا با هم صحبت کنیم و به کارها سر و سامان بدهیم.
یک دنیا از لطف و محبتی که در حق من کردید سپاسگزارم. انشاءالله در آینده جبران میکنم.
حالا دیگر برو محمد قاسم. البته همان بارانی.
ممنونم.
راستی فراموش کردم، باید برای سودابه بینوا هم فکری بکنیم. خوب است داروی بیماری او را برایم بیاوری تا به او بدهم و حافظهش برگردد.
اطاعت میکنم، فردا این دارو را برای تا میارم.
عجیب است، چرا قربان علی نیومد؟ یک ساعت از که رفته تایه علی که کاری ندارد.
نکند اتفاقی برایش افتاده باشد.
میخواهید من دنبالش بروم ذوالفقار؟
نه مطلب جان، صلاح نیست. کمی دیگر صبر میکنیم، اگر نیامد همگی با هم میرویم.
چرا اینقدر دیر کردی قربان علی؟ لابد رفته بودی شکمی از عزا در بیاوری.
ای قربان،
چه کردی؟ علی کجاست؟ چرا دست خالی برگشتی؟
عرض کنم از وقتی که رفتم تا حالا به دنبال علی این در و آن در میزنم، اما هر جا که رفتم همه اهالی ده میگفتن نداری. هر کاری کردم هیچ کس حاضر نشد علی به من بفروشد. برای همین دست خالی
برگشت. یعنی چه؟ چطور ممکن است روستایی به این بزرگی علیق نداشته باشند؟ حتما فکر کردن میخواهی به زور مال آنها را بگیری و به مفت علیقشان را ببری.
خیر قربان، به سر مبارکتن قسم من پول نشانشان دادم، حتی گفتم دو برابر قیمت میخرم، اما باز هم کسی حاضر نشد علیق به من بفروشد. همه میگفتن نداریم.
قربان، مردم این آبادی رسمشان نیست به غریبه چیزی بفروشند. هر کسی هم که به اینجا می آید دست خالی برمیگرد. بفرمایید. شما هم بهتر است از خریدن علیق منصرف بشوید.
تمام این حقه‌بازی ها کار توست. بگو ببینم قهوه چی؟ چرا وقتی چشمت به ما افتاد ناگهان غیبت زد؟ کجا رفته بودی؟ برای چه کاری رفته بودی؟ زود راستش را بگو، وگرنه به جلال حق قسم چنان سرت را به دیوار میکوبم که مغزت پریشان شود. بگو!
ملم کنی، من یه قهوه‌چی ساده‌ام و کارم را میکنم.
گفتم بگو، اگر جانت را دوست داری حرف بزن. حرف بزن!
تش خود را میگم، خفه شدم، ولم کن میگویم.
بگو بگو.
قربان، به خدا من تقصیری ندارم. رفته بودم آب برای سماورم بیاورم، اگر عرضی کردم به قصد خدمت به شما بود، وگرنه هیچ غرضی نداشتم. من بینوا چه کار دارم که بخواهم به شما خیانت کنم یا نگذارم علیق به شما بفروشم؟
خداوندی خدا، اگر حقیقت را بگوی همین حال سمت را از تنت جدا میکنم و روح ناپاکت را به جهنم میفرستم. بگو.
چشم شما را به خدا دست نگه دارید، مرا نکشید، این خنجر را غلاف کنید. عرض میکنم چشم الان حقیقت را عرض.
اگر میخواهی زنده بمانی باید هرچه میدانی بی کم و کاست به ما بگویی.
بنده که عرض کردم چشم، دیروز تنگ غروب من در قلعه‌خانه نشسته بودم و میخواستم کم کم بساطم را جمع کنم و به خانه‌ام بروم. ناگهان سواری که لباسهای فاخر به تن داشت و با شتاب اسب میران از گرد راه رسید و همین که به نزدیک قلعه‌خانه آمد دهنه اسب خود را کشید و ایستاد. من جلو رفتم و سلام کردم، اما او بدون اینکه جواب سلام من را بدهد سراغ خانه کدخدای روستا را از من گرفت. من هم قبر خانه را بستم و به دنبال او راه افتادم و خانه کدخدا را نشانش دادم. کدخدا همین که چشمش به آن مرد افتاد چنان تعظیم می‌کرد که نزدیک بود سرش به زمین بود. بعد جلو رفت و پای آن مرد را که در رکاب بود بوسید و زیر رکاب را گرفت تا سوار پایین آمد. بعد با هم به خانه کدخدا رفت. دیگر نفهمیدم چه کردم و با هم چه بود. معلوم بود آدم بسیار مهمی بود که کدخدا آنقدر از او حساب بود. امروز صبح کدخدا مرا احضار کرد و نشانی صورت و هیکل و لباس شما را به من داد و گفت اگر چون این آدمی پیش من آمد هر قدر میتوانم او را معطل کنم و نگذارم برود. و همینطور دستور داد به محض اینکه شما را دیدم به او اطلاع بدم و او را از آمدن شما با خبر کنم. برای همین تا چشمم به شما افتاد فوراً پیش کدخدا رفتم و موضوع را به او گفتم. از قرار معلوم کدخدا به اهالی روستا گفته به شما علیق و آزوده نفروشند. حالا ملاحظه فرمودی که چاکر تقصیری ندارم و مجبور بودم دستور کدخدا را اجرا کنم و الا روزگار مرا سیاه میکرد، نمیگذاشت در این روستا زندگی کنم.
آن سواری که گفتی چه جور آدمی بود؟
آدم چهارشانو تمومندی بود، ریش بلند هنابسته سبیلای از بناگوش در رفته ای داشت. ظاهرا سنش زیاد بود، به نظر 50 و چند ساله می آمد.
خودش از فرده ساده خان بوده. تو نمیدانی این سوار الان کجاست؟ هنوز در خانه کدخداست یا اینکه از اینجا رفته است؟
بیشتر از این اطلاع ندارم.
اگر دروغ گفته باشی وای به حال
من. هر چه که میدانستم به درستی و راستی برای تان گفتم.
حالا چه کنیم برادر؟
باید فورا به خانه کدخدا برویم، ممکن است صادق خان در خانه او باشد. اگر هم از آنجا رفته باشد باز کدخدا میداند که به کدام طرف رفته است.
بله این بهترین راه است.
سریعا سوار از پایتان بشوید که برویم.
اطاعت.
وای وای
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.